نظرمو نگم، هیچی نگم که مبادا به کسی بر بخوره، مبادا مثلا ازم شکایتی بکنم، نه. ما هدفمون آگاهی بخشی حقوقیه، برای اینکه اگه من میخوام دیدگاهی بذارم بیگدار به دیگران توهین نکنم. یا اگه مثلا اون خانم میگه ایشون دزده، خب این نمیدونه که اصلا وقتی میارنش با حالت گریه میاد تو دادسرا، میگه به خدای من میدونستم اگه به کسی بگم دزده این افترا، دفعه اولش داره میاد تو داد.
یعنی خب ناآگاهی من نسبت به رفتار اجتماعی، متداول دیگه. خب من میخوام بیام یه سمت دیگه ماجرا آی دکتر مهاجری، اون جایی که ممکنه که از من باج‌خواهی بشه یا سودجویی بخواد اتفاق بیفته. خیلی وقتا ممکنه که در واقع یه استوری من، یه عکسی که عکس شخصی منه، من قبلا در واقع گذاشتم تو صفحه شخصی خودم و بعد حالا مثلا ممکنه یه آقایی باشه، یه خانومی باشه، سالها بعد داره ازدواج میکنه، یه فرد تهدید بکنه که من اون عکسا رو منتشر میکنم، خودت قبلا منتشر کرده بودی، تو صفحه شخصی خودت گذاشته بودی، یا به قول امروزی‌ها کلوز فرند بوده، یا به نوعی برای دنبال کننده محدود در واقع گذاشته بودی، برای دوستان خودت گذاشته بودی. آیا در واقع در مواجهه با این تهدیدات من باید این باج‌خواهی رو تا تهش برم، یعنی باجو بدم و بگم که میخوام سرسرش در نیاد، یا اینکه بعد اقدام دیگه‌ای بکنم، به فرد بگم من میرم ازت شکایت میکنم، اونم میگه برو بکن؟ آیا در واقع من دستم بسته است؟
ببینید، از منظر حقوقی ما اخاذی رایانه‌ای داریم، همونطور که فهمیدین تهدید جرمی داریم تحت عنوان تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و فیلم‌های خانوادگی. خب اینا جرم هستش، مجازات حبس داره، جزای نقدی داره، قانونگذار براش پیشبینی کرده که همچین اتفاقاتی نیفته. به صرف اینکه فرد داره تهدید میکنه، البته با رعایت این نکته، حفظ ادله، یعنی به چطور ایشون داره منو تهدید میکنه، صدای ضبط شده ازش دارم، بازم میایم به سمت همون دلایل رایانه ای دیگه، اسکرین‌شات ازش گرفتم یا دلایل سنتی تر، شاهد دارم، من باید یه دلیلی داشته باشم که تهدید، مثل شما که اشاره کردین گفتین اونجا من عکسشو گرفتم یا مثلا فیلمشو گرفتم، این خیلی خوبه، ولی این دلیل باید میرفت تو مرجع قضایی استفاده میشد، با این عنوان که ببین داره منو مثلا تهدید میکنه،
بله.
اونجا میرفت تو اون مسیر درست خودش. اینجا هم به همین صورته، اگر فردی تصاویری داشته، نکته‌ای که شما فهمودین دقیق بود، که حتی خودش هم سابقا منتشر کرده، اما من حق ندارم از این تصویر علیه او استفاده بکنم. یه مثال من بزنم، من الان به عنوان مثلا کسی که در دانشگاه سالا کار آموزشی میکرده، کار وکالت میکرده، ممکنه رفتم در مثلا یه کافه در جنوب تهران و عکس هم گرفتم و مثلا شاید حرکاتی کردم که وقتی جایگاه من عوض میشه دیگه این عکس مناسب اون جایگاه نیست، و مثلا من یک سمت دولتی میگیرم، یه فردی میاد همین رو منتشر میکنه یا بازنشرش میده یا تهدید میکنه من رو که این فیلمی که اتفاقا به فرمایش شما خودت هم منتشر کردی، من میخوام بذارم تو این گروه که آبروتو ببرم. یه چیزی ما تو احادیث دینی داریم، میگیم الاعمالو به نیات.
بله،
دقیقا همینه.
قصد چیست؟
قصد شما اینه که اینو منتشر کنید که آبرو ببرید، این میشه عمل مجرمانه. اینجاست که ماهیت عمل رو نشون داد، این یکی عمل مجرمانه است، ولی اینکه من قبلا خودم منتشر کردم، ولی تو داری در زمانی و در مکانی از این عکس استفاده میکنی که داری به من ضرر میزنی. اتفاقا در خیلی از مواد قانونی اشاره شده حدک حیثیت، خدشه به آبرو، لطمه به اعتبار تجاری، خیلی از اوقات اینه، همین که شما فرمودید مثلا، خب ببخش من شما رو مثال میزنم، مثلا شما یک همایشی گذاشتین، مثلا گویندگی و مجریگری، بعد من با قصد این که از قبل با شما مشکل داشتم سالهای سال و به شما حسادت میکردم، به پیشرفتای شما در عرصه رسانه حسادت میکردم، تو گروه میذارم آقا اصلا ایشون بابا، مثلا اگه من بگم که مثلا فلان رستوران ما رفتیم، مثلا ایشون چیکار میکرد؟ ببینید، پس شما رفتید رستوران، استوری هم گذاشتید، ولی اینکه ایشون داره الان با این قصد شما استفاده میکنه، کاملا میتونه مصداق یک عمل مجرمانه باشه. و جالبه بدونیم که بازپرس هم به اینا توجه میکنه، یعنی ما میگیم ببینید مثلا آقای صفاریانپور سابقه اجراشون اینه، کاراشون اینه، و ایشون اومده با این اقدام قصد ضرر زدن داشت. ما خیلی از اشخاص معروف رو داشتیم که یک سمینار یا همایش بزرگ داشتن، یک فرد دقیقاً در همین مثالی گفتم توی گروه یه چیزی قرار داد که بعد ایشون که اصلا شرکتش کلاً ورشکسته است، ایشون که اصلا کلاً سابقهش معلومه چیه، لطمه داره میزنه، یعنی باعث میشه اون همایش شما با آسیب مواجه بشه هر چقدر فرد. گسترش بیشتر بشه دقیقاً یا اعتبار فرد.
من میخوام بیام توی فضای در واقع افراد مجهول، افرادی که در واقع در ظاهر مجهول هستن در فضای مجازی. شما یه تصویر مثلا چه میدونم رابرت دنیرو رو میبینیم، اسمش هم نوشته رابرت دنیرو ندیرو، یه عالم از این اسمایی که عوض بدل کنن که خودم طنز درش وجود داره. بله. میاد در واقع به شما اهانت میکنه، شما هیچ راه حلی نداری، یا تهمتی میزنه، یا حتی ماجراهای پیچیده تر داریم پدیده ای رو میبینیم که یک فرد مشهوری اسمش مطرح میشه به عنوان کسی که کار خطایی رو کرده، که اتفاق خیلی مسئله مهمی هم هست، از نظر قانونی باید حتما پیگیری بشه، رسیدگی بشه بهش، ولی اعتبار اون آدم داره زیر سوال میره به واسطه گزارشی که فردی داره که اصلا ما نمیدونیم کیه، اصلا نمیدونیم که چقدر صحت و سقمش وجود داره، اون صفحه غیر قابل پیگیریه. یعنی من به عنوان یه مخاطبی که دارم مثلا میبینم که چنین اتهام بزرگی رو به یه نفر داره میزنه، نمیتونم رسیدگی بکنم ببینم که آقا عدلت چیه، این داستان از کجا آوردی، انگار که من میتونم برای شما یه داستان بنویسم بگم شما در قبال من چنین در واقع کار خطایی رو کردید. اینجور موقع بعد افراد چیکار بکنن، اون فردی که مواجه میشه با یک چنین پدیده، یک چنین اهانتایی که سرنوشت اعتبار اجتماعی اون رو میتونه دستخوش تغییر بکنه.
بله، این که عرض کردیم یک تیغی هستش که برانه، و گفتم قصه پر قصه به همینجا رسیدیم، به خاطر اینکه این شبکه اجتماعی یه چیزی هم الان ایجاد شده، در حقوق دارن راجبش پایان نامه ها می نویسن، حق بر گمنامی یا حق بر بینامی. یعنی من میتونم بدون اینکه هویت مشخصی داشته باشم انتقاداتم رو مطرح کنم. البته این در حدودی و در فضای عمومی قابل پذیرشه، یعنی من بتونم راحت بدون اینکه نامم مشخص باشه حرفام رو بزنم بدون اینکه مسئولیتی متوجه هم باشه، ولی نه به این معنا که توهین بکنم، نه به این معنا که افترا بزنم، نه به این معنا که اخاذی بکنم.
ولی جامعه میپذیره ها دکتر،
این که جامعه گمنام باشین؟
نه، جامعه میپذیره که یه صفحه یه دفعه بیاد یه نفر رو به نوعی چراغ بندازه روش روشن بکنه بابت یه خطای قابل بخششی هم نیست. خیلی
ببینید، خیلی از اوقات واقعا اون اتفاق نیفتاده، بیایم بپذیریم. و اینکه جامعه میپسنده ممکنه به خاطر اون ذائقه های روزانه باشه که براش دلچسبی یا شیرینه، ولی توجه کنیم ما داریم با آبروی یک فرد بازی میکنیم، داریم با آبروی یک شرکت بازی میکنیم، داریم با آبروی یک مجری بازی میکنیم، داریم با آبروی یک وکیل بازی میکنیم، داریم با آبروی یک
پزشک
رفتگر بازی میکنیم، داریم با آبروی یک همشون محترمن، شاید دوست نداره اون رفتگر اصلا راجبش کسی اظهار نه، حتی ترحم دوست نداره واقعا بهش بگه، چون انقدر شخص شخیص و محترمی است، علاقمند به این نیست، این حریم خصوصی. اون وقت شما میگین بینام اومده منتشر کرده، بعدم خیلی از صفحه اینجا میگه بابا تازه من که معروفت کردم، اما نمیخواستم شما منو معروف کنی. خود من راجب خودم اصلا مثال بزنم، وقتی در موتور جستجوگر عنوان من جستجو میشه، میاد که وکیل یکی از خواننده هایی که دستگیر شده، وکیل جرم مواد مخدر، وکیل جرم امنیتی، وکیل معاضدتی، وکیل مهاجرت، وکیل پرونده قصاص. خیلی جالبه بدونید من تو عمرم هیچ کدوم از این پرونده رو نداشتم، یعنی به همین راحتی یک سایتی میاد اطلاعات من رو، عنوان من رو میذاره با یه تخصصی که من ندارم اصلا. من در عمر وکالت این پرونده قصاص نداشتم. هر چیزی ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم نباید باورش بکنیم. واقعا بخش عمده‌شون چیزی که من راجع خودم دیدم که اصلا صحت نداره. چنین چیزی دروغه. من وکیل اون خواننده نبودم. ولی همه میان تو دفتر من میشنن میگه وکیل فلان خواننده شون، میگه والله من نبودم.
این در واقع به نوعی مخدوش کردن واقعیت درباره افراد، انگار که سواد رسانه‌ایه که میتونه همزمان با حضور در این جهان تکنولوژیک جدید به ما کمک بکنه. سواد رسانه‌ای به ما میگه که کی چه چیزی رو داره میگه، با چه هدفی میگه. این وظیفه من مخاطبه که وقتی یک پیامی رو دریافت میکنم ببینم که فرستندش کیه. اگر فرستندش مجهول الهویه هست، ببینم که اگر این حرف رو، این ادعا رو در شرط عادی این فرد با هویت واقعی میزد، آیا خطر اون رو تهدید میکرد، آیا راحت میتونست این حرف رو بزنه یا نه. من سعی میکنم اینجوری به چنین خبرهای نگاه بکنم، دست کم برای خودم سعی میکنم یه خورده راحت نپذیرم اون چیزی که دارم میبینم. آدم ها. من به عنوان آخرین نکتهی که تو این مجال اندک رادیوم امروز هست خیلی مشتاقم بپرسم راجع به همین حریم خصوصی که صحبت کردید، انتشار عکس افراد در فضاهای عمومی یا مثلا اینکه شما عکسی رو مثلا از آپارتمان من منتشر بکنید که من مثلا آشغالا رو یه شکل عجیبی میذارم جلوش یا مثلا یه کار عجیبی میکنم، آیا این نقض حقوق خصوصی من، حریم خصوصی منه و در فضای عمومی عکس من یا عکس کودک من یا اصلا من میرم یه مراسمی، یه رویدادی هست، یه کنسرتی هست، یه تئاتری هست، آیا اگر از من عکس بگیرن این عکس در اخبار منتشر بشه، در جای مختلف منتشر بشه، آیا این نقض حریم خصوصی به حساب میاد؟
بله 100%. ببینید کلا همون بحث اولی که عرض کردیم اینه، اگر کسی رضایت نداره به این که ازش تصویر گرفته بشه، شما نمیتونید ازش تصویر بگیرید.
این فضای عمومی با خصوصی و یا تفاوت
فضای عمومی هم باشه، من الان اومدم در این رستوران نشستم دارم با پسرم و همسرم غذا میخورم و کسی حق نداره از من عکس بگیره. این که ما در فضای عمومی هستیم، حتی در یک مراسم هستیم، دلیل نمیشه کسی از من عکس بگیره و منتشر کنه.
این که من به هر حال توی یک جمعی هستم، یعنی یک جمع وسیع هست، مثلا فرض کن یه نفر داره توی کافه یا رستوران یه سلفی میگیره، اون پشت سرم یه خانواده دیده میشن، اگر عکسی منتشر میشه که اون تصویر اونا هستش، یعنی این یک اقدام غیرقانونی.
برگردیم به اون عرض من، گفتیم چی؟ گفتیم الاعمالو به نیات.
با چه قصدی داره؟
ببینید من اومدم عکست، حالا ایشون هم بوده تو کنسرت، من رفتم عکسام گرفتم، حالا منم بودم، و اگه بیاد ثابت بکنه خب، ولی ما نباید خودمون رو گرفتار کنیم دیگه. اگر مثلا نفر پشتری ایشون یک آدمی در اومد که مثلا مهندس فناوری اطلاعات مثلا در بهترین سازمانه، میاد میگه تو اینو منتشر کردی، یه بگی این مثلا رفته کنسرت فلان خواند، اینجا میتونه شکایت بکنه و اون شخص باید اثبات بکنه که من سوء نیت نداشتم، اتفاقی بوده. ولی چرا ما باید این کارو بکنیم؟ چرا من این خودآگاهی که ابتدا عرض کردم رو نداشته باشم که وقتی عکس گرفتم این عکس فقط من باشم، همسرم و پسرم، وقتی دیگران هستن شاید دیگران ناراحت بشن. همین نکته رو من گریزی بزنم به مدرسه ها، در همین قسمت نقض حریم خصوصی میان از بچه‌ها فیلم میگیرن، با بچه‌ها مورد به مورد مثلا صحبت میکنن، اینها رو منتشر میکنن، خیلی از والدین میگن من اصلا رضایت ندارم، یا عملهای زیبایی، من میرم برای عمل، من اومدم چه عمل زیبایی انجام بدم، بعد شما تو صفحت منتشر میکنی و میگی ایشون اومده اینجا مو بکاره، من دوست نداشتم مثلا دیگران بدونن من رو. اینا موارد و مصادیقی هستش که از منظر واقعا حقوقیش حق فرد جناب صفر، من دوست ندارم دیگران بدونن بینیم رو عمل کردم، چرا شما تو این صفحه گذاشتی؟ و خوبه که بپرسه، این که دیگه دولت نیست، پزشک دیگه، پزشک زیبایی بپرسه آقا شما دندوناتو درست کردیم ما بذاریم این رو، اصلا اسم شما رو هم نگذاشتن ولی به حال
تصویر شماست.
10 نفر آدم الان میزنه، کسایی که با هم دنبال میکنن یک سفر رو دیگه، 10 نفر از دوستان شما، اتفاقا همون دوستی که به شما حسادت داره، اتفاقا همون دوستی که میخواد به شما ضربه بزنه، اون صفحه مثلا کلینیک زیبایی رو هم داره دنبال میکنه، همینو دست میگیره و آبروی حیثیت شما رو میبره. این نقض حریم خصوصی نیست، بس 100% هستش. این ملاحظه است که کمک میکنه ما اجازه بگیریم. ببینید حتی از کودک، من یه نگرانی که دارم همین کودک بلاگرا هستن، شاید در این مجال نگنجه ولی واقعا دغدغه خود منه، چرا ما یه بچه‌ای که واقعا هنوز به قدرت تمیز نرسیده، تمیز و تشخیص موضوعات از هم نداره، میایم میگیم این شعر رو بخون و دنبال کننده جمع میکنیم و بعد در پس پرده اون پدر مادر هستن که با تبلیغات دارن درآمدزایی میکنن. ولی آیا این فرزند حریم خصوصیش داره رعایت میشه؟ از صبح که بلند میشه تا پایان شب تمام اقداماتش تحت رصد دنبال کننده هستش. این چیزیه که خیلی جالبه بدونیم که دادستان هم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان روش حساس شده. این خیلی خوبه در آیین‌نامه که داره میذاره دیگه، چون ببینید جهان ما همونطور که صحبت کردیم دیگه جهان سنتی سابق نیست و پدر مادر هم مالک بچه نیستن، باید ما به لحاظ قانونی از فرزندی حمایت بکنیم که داره این اقدامات روش انجام میشه، چون ما فکر میکنیم داریم این بچه خدمت میکنیم و در واقع داریم بهش خیانت میکنیم از منظر فضای مجازی. به نظرم ببینید شاید بزرگ شد، آره شاید شد نخواست. وکیل آره شاید شد وکیل،
بگن این همون بچه است،
بگن این همون بچه است که مثلا یک و یک میلیون فالوور داشت، آره اصلا مثلا مامانش ببخشید پوشکش رو عوض میکرد. خب من شما وکیل، همون نکته که شما گفتید، این داره منتشر شده و باز هم اگر کسی منتشر کنه ما گفتیم نقض علم خدا ف... تو دیگه
من فرزند میتونم برم از پدرم آدم شکایت کنم اون موقع
به نظر من بله
خیلی متشکرم
آب رفته باز نگردد
حالا به هر حال خیلی متشکرم این نکاتی که داریم میگی به نظر میاد بخشش شوخیه بخشش الکیه ولی واقعیت اینه که ما داریم راجع به یک جهان جدیدی صحبت میکنیم که زیست درش نیاز به آداب دانیه بعد بتونیم قواعدش رو بدونیم زمانمون تموم شده منم دارم همین پشت سر هم سعی میکنم تونتون صحبت کنم ممکنه در استخدام واژه دقیق نباشم خیلی متشکرم از دکتر محمد مهاجری وکیل پایه 1 دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها خیلی متمرکز هستن روی جرایم رایانه‌ای و ما امروز سعی کردیم که اطلاعات در واقع مهمی رو ازشون دریافت بکنیم مهم از این جهت که خیلی ساده است ولی خیلی هم مهم میتونه باشه ممنونم از شما دکتر
سپاس از شما و مخاطبان خوبت
من سیاوش سفرانپور هستم همراه با سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم روز و روزگار بر شما خوش
دارید ناخونک میزنی؟
آخه خیلی جرده
این صدای تردیه روغن سرخ کردنی بهار الماس
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه 2100 جایزه 250 میلیون تومانی 2100 جایزه 100 میلیون تومانی 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز بانک سپه نخستین بانک 100 ساله ایرانی
بابانا 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 میچسبه هر روز صبح و شب کیک و کلوچه های بابانا نارگیلی یا قلبی شکلاتی بابا جونانیه همه تماش بابانا 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 بابانا
بابانا تولید کننده ی انواع کیک و کلوچه
نسخه پزشکیتون راحت و آسوده میاد توی گوشیتون. چجوری؟ کاری نداره. اپلیکیشن بله رو باز می‌کنین، بعد چند تا مرحله ساده رو انجام میدین و تمام. دیگه از این به بعد همه نسخه‌هاتون اینجا توی بازوی نسخه پزشکی بله براتون ارسال میشه. نسخه همیشه همراه بله. برای نصب بله عدد 1 رو به سامانه 1058-82 بفرست.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت. با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
ساده یا شکلاتی رد ولوت یا دورنگ پرتقال یا نسکافه ای با یه تزئین قشنگ خونه پر از عطر کیک رشد خونگیه بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه
به همین سادگی به همین خوشمزگی
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
خونواده دور هم، غذاهای خوشمزه، ولی یه چیز کمه. صبر کنی یه لحظه. حالا دیگه شدم چی عالی، چون سر میزمون دوغ زالی.
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد، گردو یا کفیر، سوده یا سبزیجات.
سنگین نمیشی سبک و سر حالی، چون سر میزمون دوغ زالی.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله. بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اول یا چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام سلام، با جوونم من جوان کوکم، شاد و بیغم از رادیو جوان، هر زمان و مکان کاری از حامد مرادیان. ما اومدیم دست و بالا، همه آماده جوان کوک، 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 جوان کوک.
شبم نیستی، میرم تو خیابون، شاید به شمارون یکم زیر بارون. شبم نیستی، داغون داغونم، آهنگمونم تنهایی میخونم.
سوال پیچ، مسابقه با کمترین صفر تا صد.
همه برنده، قصه تو پیچ.
سوال پیچ،
هر چی که بخوای تو سوال پیچ.
رقابتی نفسگیر و پرشتاب در رادیو جوان. سوال پیچ، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 از رادیو جوان.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
نسخه پزشکیتون راحت و آسوده میاد توی گوشیتون. چجوری؟ کاری نداره، اپلیکیشن بله رو باز میکنی، بعد چند تا مرحله ساده رو انجام میدین و تمام. دیگه از این به بعد همه نسخهاتون اینجا توی بازوی نسخه پزشکی بله براتون ارسال میشه. نسخه همیشه همراه بله. برای نصب بله عدد 1 رو به سامانه 1058-82 بفرست.
صبح به عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار نالات شکلات رو پنکک انتو باشتا
سسوته ها.
به به عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
خونواده دوره هم، غذاهای خوشمزه،
ولی یه چی کمه،
صبر کنی یه لحظه.
حالا دیگه شد همه چی عالی، چون سر میزمونه دوغ زالی،
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد، گردو یا کفیر، سوده یا سبزی،
سنگین نمیشی سبک و سر حالی.